نخوابی ها، درس خوندن ها، تلاش کردن ها، خودی نشان دادن ها، کارآموزی کردن ها و همه اینها مخلوطی بوده ازش رو ما دوست داریم بشنویم. خانم تو ابنی عزیز، شنونده هامون تشنه شنیدن مسیر شما هستن، مسیری که طی کردید.
من دانشجوی دکترای گیاهان دارویی هستم که البته فقط دفاع مونده، یعنی همه کارام انجام شده فقط دفاع مونده، و در زمینه گیاهان دارویی از سال تقریبا 90 وارد شدم. علاوه بر تحصیلی که دانشگاه می کردم، از همون زمانی که ارشد قبول شدم در سازمان فنی حرفه‌ای کشور استخدام شدم و از اون موقع در زمینه گیاهان دارویی فعالیت میکنم. علاوه بر کار تدریسی که دارم انجام میدم، یه شرکت گیاهان دارویی هم دارم که کار فراوری و مشاوره و کشت گیاهان دارویی رو انجام میدم.
بسیار عالی. خب اولین باری که وارد حوزه گیاهان دارویی شدین، مواجهه شما با این مبحث چطور بود؟ این گیاهانی که شاید در پیش از این خیلی ساده بهشون نگاه میکردین، یا شاید چند رقم بیشتر رو نمیشناختین، همون رقم هایی که تو خونه ها استفاده میشه، تو خونه های همه هست، و وارد یک دنیای عظیمی از این اطلاعات و شاخه های مختلف شدین. میخوام احساستون رو بدونم، حستون چی بود، چی فکر کردین، این علاقمندی و عشق چطور در قلب شما جا گرفت؟
من اوایلش راستش رو بگم، یعنی صادقانه بخوام بگم، زمانی که وارد رشته گیاهان دارویی شدم مثلا اطلاعاتی نداشتم نسبت بهش، و حتی قبل از اونم من همیشه به رشته گیاهان دارویی، به رشته مثلا خیلی رشته چیزی برام نبودش.
بله.
ولی وقتی که توی این حوزه هم تحصیل کردم و همین که وارد کار شدم و زمانی که واقعا خواص گیاهان دارویی رو دیدم و تاثیرگذاری گیاهان دارویی رو دیدم، علاقم به این رشته 100 برابر بیشتر شد و خیلی سختی کشیدم به اینجا رسیدم. یعنی زمانی که من درس میخوندم مثلا تا ساعت 1 و 2 سر کار بودم، از ساعت 1 و 2 میرفتم مزرعه تحقیقاتی اونجا بودم، بعد میرفتم آزمایشگاه کارم رو انجام میدادم، بعد یه استادی داشتم که مقطع اون زمان من فوق لیسانس بودم، استادم مقطع دکترا رو درس میدادن دانشگاه تربیت مدرس. کلن شروع کردم، خیلی با سختی شروع کردم، ولی به خاطر علاقه‌ای که داشتم و پشت کاری که داشتم احساس میکنم که خب همه اینا برام راه برام تسهیل شد. من زمانی که تدریس میکردم، یعنی سر کار میرفتم تا ساعت 1 و 2 سر کار بودم، بعد از اون میرفتم مزرعه تحقیقاتیمون که کار پایان نامه ارشدم رو شروع کرده بودم، بعد میرفتم آزمایشگاه، و بعد از اون یک استادی که داشتم که سرکار خانم دکتر سفیدکن، البته الان ایران نیستم، و خیلی 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 روی من خیلی تأثیر خیلی زیادی داشتم. من یعنی یه آدمی بودن که الگوی من بودن تو زمینه کاری و هم اخلاقی. بعد خانم دکتر یادم کلاسای دکترا رو درس میدادن دانشگاه تربیت مدرس، من لیسانس بودم، ازشون خواهش میکردم مثلا ساعت 4 و 5 من میرفتم سر کلاسای ایشون میشستم گاهی اوقات مقطع دکترا، به خاطر اینکه حالا یه ذره اطلاعاتم بیشتر بشه و اینا. بعد از اون که دیگه میرسیدم خونه دیگه شب بود دیگه، و الان حدود 13 ساله من مثلا مسافتی که دارم طی میکنم از تهران تا منطقه زیبادشت کرج، یعنی از هروی تا زیبادشت کرج، من هر روز بدون استثنا هر روز توی 13 ساله دارم این مسیر رو میرم و میام، ولی خدا رو شکر خیلی توی رشتم احساس میکنم که به جرئت بگم یعنی موفقم خیلی.
خب خدا رو شکر، این حس خوبی که خودتون دارید خیلی بهتون کمک میکنه برای توان بیشتر، برای تلاش بیشتر. و حوزه پژوهش فکر کنم که توی رشته کاری شما گیاهان دارویی خیلی جایگاه مهمی داشته باشه.
بله.
چون مرتب تحقیقات جدیدی
بله
وارد بازار میشه و بر اساس این تحقیقات داروهای جدیدی ساخته میشه. این مقدارم راجع به پژوهش صحبت بکنیم، گپ بزنیم با هم.
بله دقیقا درست فرمودین. رشته
عرض
گیاهان
کردم.
دارویی یه رشته هستش که دقیقا با علم روز پیش میره و خیلی جای کار داره، خیلی تو کشورمون فرصت های شغلی خیلی زیادی داره که میتونه ایجاد بشه، خیلی کارهای پژوهشی تحقیقی زیادی داره که ما میتونیم انجام بدیم تو حوزه گیاهان دارویی، با توجه به اینکه ایران هم از لحاظ شرایط اقلیمی و پوشش گیاهی، تنوع گیاهی واقعا جزو کشورهایی هستش که حرفی برای گفتن داره
درسته.
و خیلی از این گیاهای ما، مواد اولیه ما صادر میشن به کشورهای دیگه، فراوری میشن،
بله.
بخاطر که ما تو علم فراوری فعلا ضعیفیم
بله
نسبت به کشورهای
متاسفانه.
دیگه.
بله صنایع
متاسفانه.
تبدیلیمون خیلی
بله دقیقا
جای
همین.
کار داره
و رشته گیاهان دارویی خیلی حرف داره برای گفتن و میتونیم تو این زمینه خیلی کار بکنیم و کار پژوهشی انجام بدیم. خود منم تا الان چندین مقاله دادم، کارهای پژوهشی انجام دادم، دو تا استاندارد ملی مثل عرق نعنا و گلاب رو بازنگری و تدوین کردم و الانم در حال حاضر ساخت کرم و پمادهایی دارم که بیسشون طبیعیه، یعنی حدود 80 درصدشون بله مواد نگه دارنده شیمیایی
درسته.
ندارن، با اسانس و عصارهای طبیعی ساخته میشن.
بسیار عالی. خانم های عزیز دارین گوش میکنین برنامه رو دیگه، صحبت های خانم طاهر نیا هر کدومش برامون در رو گوهر هست و دلمون میخواد تا پایین برنامه با ما باشید. باز هم سوال های دیگری داریم و پاسخ هایی که به دل ما خواهد نشست. اینجا رادیو اقتصاد است. به ما پیام بدید 30,000 36,000 37 در اختیار شماست. برنامه رو دنبال بکنید، زمان رو تنظیم بفرمایید، برنامه رو بشنوید. در این برنامه مهمان گرامی ما سرکار خانم ریحانه طائب‌نیا هستن. ایشون کارآفرینن، مدرسن در حوزه گیاهان دارویی، تقریبا 12-13 ساله که خیلی تخصصی دارن، با اشتیاق کار میکنن. در بخش قبلی خانم طائب‌نیا راجع به اینکه سرزمین بزرگ ما ایران بسیار قابلیت این رو داره که روی همه برخی از گیاهان دارویی که اصلا بومی هستن به کشور ما، شما خودتون استادین میدونید، بعضی هم این آب و هوامون، خاکمون این قابلیت رو داره که برخی رو کشت بکنیم به صورت انبوه. فقط ما از مسئله کمبود صنایع تبدیلی رنج میبریم و اینکه نمیتونیم خوب فراوری بکنیم این مواد اولیه و متاسفانه خیلی به صورت خام فروشی میشه به سایر کشورهای دیگه. الان جایگاه ما کجاست؟ تا اینجا که من میدونم هند و چین هم خیلی فعال هستن در این حوزه ها، در حوزه گیاهان دارویی.
هند، چین، آلمان در زمینه گیاهان دارویی خیلی فعال هستن، ولی ما توی فقط تولید مواد اولیه، یعنی فروش مواد اولیه تونستیم مثلا موفق باشیم، ولی تو زمینه فراوری جایگاه خیلی خوبی هنوز پیدا نکردیم.
کدوماشون تو فراوری موفق در این کشورهایی که نام بردید؟
آلمان الان از هم.
آلمان پس حرف
آلمان
اول
بله
رو
هم
میزنید.
توی صنایع
تبدیلی
واقعا عالی کار میکنه و هم صادرات دارن و هم واردات خیلی خوبی دارن،
یعنی سعی میکنن که بیشتر در داروهاشون
بله
از مواد طبیعی استفاده بکنن.
بله دقیقا، گیاهان دارویی رو فراوری کنن.
درسته. هند و چین چطور؟
هند و چین هم همینطور خیلی خوبن، چین که عالیه، هند هم همینطور تو زمینه
خانم طائب‌نیا عزیز. شما الان در میانه آتش هستید، نمیخوام دستی بر آتش دارید، در میانه آتش هستید. به طور قطع شما طرحهایی به ذهنتون میرسه، راهکارهایی به ذهنتون میرسه که میتونه آینده بهتری رو برای گیاهان دارویی ما رقم بزنه، ما بتونیم حرفی در منطقه برای گفتن داشته باشیم؟
نه فقط
اگر
من.
شما به هر حال بالاخره درخواست کمک بشه، شما چه ایده هایی رو پیشنهاد میکنید؟
من فکر کنم تمام متخصصین حوزه گیاهان دارویی میتونن این کار رو انجام بدن، فقط کمبودی که تو کشور ما هستش اینه که حمایت درستی نمیشیم. الان برای مثلا برای فراوری گیاهان دارویی چیزی به اسم مجوز گرفتن خیلی 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 سخته.
یعنی
من هر کیو میبینم، نه فقط من، همکارای دیگه هم همینطور، دوستانم هم همینطور، هر کدوم وقتی یه دارویی رو، من حتی یکی از دوستان نزدیکم بود که یه دارویی رو میخواست ایران به ثبت برسونه و انقدر جلو پاش سنگ انداختن که الان این دارو رو برده آلمان و نه این دارو، چندین دارو رو تو آلمان ثبت کرده. مثلا داروی برای بیماری پسوریازیس که اصلا تو کل دنیا همه درمانی برای این بیماری وجود نداره، فقط میتونن کنترلش بکنن. ایشون میگن به جرأت تونسته این رو درمان بکنه،
در مسیر درمان،
در مسیر درمانش هستش و الان تو آلمان هم ثبت شده داروش.
خب یه سوالی بر من پیش میاد، یه سوالی بر من میشه. خب ما سال هاست که داریم از طب سنتی صحبت میکنیم و همه جا بحث حمایت از طب سنتی، از خب طب سنتی از کجا کمک میگیره؟ از همین داروهایی که توسط این گیاهان دارویی ساخته میشن. این الان دو مبحث متناقض انگار روبروی هم قرار گرفتن، داستان چیه خانم؟
حوزه طب سنتی با گیاهان دارویی ذره با هم دیگه تفاوت داره. یعنی گیاهان دارویی خیلی تو مظلوم واقع شده به خاطر بحث اینکه مثلا مثل فراوری داره، مثل کرم و پماد و اینجور چیزا مجوز دادنش سخته، ولی طب سنتی بیشتر روی داروهای ترکیبیه و اکثر کسایی که، حالا متخصصین نه، ولی اکثر کسایی که، افرادی که دارن تو این زمینه فعالیت میکنن، حتی خیلیشون نیازی به مجوز ندارن. یعنی نیاز دارن ولی نمیرن دنبال مجوز و خیلی نظارت زیادی هم به نظر من، حالا تا جایی که اطلاع دارم، نظارت خاصی تو این زمینه نمیشه. ولی برای اینکه یه کرمی یا یه پمادی یا یه دارویی بخواد ساخته بشه، من نمیگم باید نظارت باشه که دقیقاً، ولی اینه که سنگ بخوام بندازن، اینه که یه جوری بکنن که طرف مثلا ول کنه بره قید همه چی رو بذاره. الان من مثلا کرمایی که خودم دارم تولید میکنم دنبال مجوزش بودم، اینقدر دیدم که این مسیر سختیه، هم لحاظ مالی خیلی سخته و هم یه پروسه خیلی سختی داره که خیلی بحث نظارتش خیلی زیاد از حد، و آخرش هم تهش میگن که آقا بیای اینو به اسم فلان چیز به ثبت برسونی. خب من نتیجه 10 سال تلاشم
فلان کارخانه یا کسی که زیل اونها قرار بگیری.
بله دقیقا، مشتریامو من
شما
دارم.
رو میشناسن، اعتماد دارن و استفاده میکنن. چطور بوده بازخورده؟ چطور بوده؟
خب خیلی خوب بوده. من چون در زمینه گیاهان دارویی فعالیت کنم، حداقل مواد شیمیاییم توی فراوری‌های گیاهیم خیلی کمه. یعنی مثلا اگر کرمی که دارم بیرون داره ساخته میشه، اون بیس کرم 80% 90% شیمیاییه، مال من 80% 90% گیاهیه، 10% 20% شیمیاییه. من مواد نگهدارنده شیمیایی اصلا نمیزنم. و الان مثلا کرم توت فرنگی ساختم، توت فرنگی اونجوری که میدونی شما مثلا چند روز داخل یخچال نگهداری بکنی کپک میزنه.
درسته.
ولی کرمی که مثلا من درست کردم اصلا کپک نمیزنه، فقط با مواد گیاهی یا طبیعی، همیشه هم گیاهی نیست. مثلا مواد که الان به عنوان نگهدارنده تو این کرم دارم استفاده میکنم، از بره موم بکر زنبور عسل استفاده میشه. متاسفانه توی کشور ما به این چیز خیلی بها نمیدن، بیشتر نمیدونم،
ترجیح میدن که حالا یه دفعه یک محصولی بی دردسر رو وارد بکنن، چون واردات هم خیلی زیاد هست، یا اینکه به همون چند کارخونه معروف بسنده بکنن. به هر حال مسیر دشواری هست. خیلی متشکرم که از این مسیر برای ما تعریف کردید. بله مسیر دشواری هست، به هر حال امیدواریم که این مسیر برای شما سهل‌تر بشه. اینجا رادیو اقتصاد است. خدمت خانم طایب نیا هستیم، کارآفرین، گیاهشناس و فعال در حوزه گیاهان دارویی. خب فرمودین که شما تدریس هم میکنید گیاهان دارویی رو.
بله.
یه مقدار از حوزه تدریس برای ما بفرمایید. چقدر شاگرداتون علاقمندن؟ چقدر خانوم ها علاقمند هستن به این حوزه؟ و درصد حالا دانشجوهای خانم شما بیشتر یا آقا بیشتره؟ چجوریه؟
درصد کارآموزای خانوم هم خیلی بیشتر از آقایونه. خانوم ها خیلی علاقه بیشتری دارن و زمانی که وارد بازار کار میشن من میبینم که خانوم ها بیشتر استقبال میکنن و بیشتر موفق ترن حالا نسبت به آقایون. من حدود همونجور که قبلا گفتم 13 سال کار تدریس رو در سازمان فنی حرفه‌ای انجام دادم. رسالت سازمان ما مهارت آموزیه، یعنی مهارت رو به کارآموزان یاد میدیم، حالا تو هر رشته و هر حرفه‌ای که بچه‌ها تدریس میکنن. تو زمینه گیاهان دارویی هم اولین چیزی که من خیلی برام مهم و سعی کردم که همیشه تو این چندین سال حفظ کرده باشم اینه که ایجاد انگیزه و علاقه برای کارآموزم به وجود میارم. یعنی جلسه اول دوم هیچ وقت درس نمیدم، جلسات اول و دوم همیشه در رابطه با مسیر اون اشتغال زایی، یعنی وظیفه اصلی من، یعنی لذت بخش ترین قسمت آموزش من بحث اشتغال زایی کارآموز.
اینه که بچه ها بعد از این دوره، بعد از اینکه دوره گذروندین چجوری میکنین پول در بیارین؟
من
بعد از پول جوش
دادم، ولی من بعد از این دوره این کارو انجام نمیدم. من زمانی که بچه ها پشت میز میشینن
اولش این اشتیاقو در اونها بیدار میکنم،
هم اشتیاقو به وجود میارم هم وادارش میکنم که کار کنن. از چه کاری؟ من چیزی که حالا خودم احساس میکنم که مثلا نیازه، توی کشور ما کار بازاریابی یا مارکتینگ حرف اولو میزنه تو خیلی از چیزا. یعنی اگه من یه تو محصولی تولید بکنم ولی نتونم اونو بفروشم
چه فایده
ای نداره، یا من یه تحصیلی داشته باشم ولی نتونم از اون درآمدی کسب بکنم فایده ای نداره. من بچه ها رو سعی میکنم که جلسات اول در رابطه با کار بازاریابی روشون یه ذره کار بکنم، به خاطر چند تا چیز هستش. یکی این که اعتماد به نفسشون بالا میره، میتونن بهتر صحبت بکنن، اعتماد به نفسشون بالا میره، علمشون رو باید حتما بالا ببرن که بتونن بازاریابی بکنن. و یکی دیگه اینه که نیازها رو متوجه میشن. وقتی داره میاد کار، مثلا دارم میگم کار عرقیات رو داره انجام میده، اگه شرکتی قرارداد میبنده، اگه شرکتی کار بازاریابیشو انجام میده، بعد از این مدتی میاد میگه استاد من مثلا نمیخوام دیگه چیز بکنم کار بازاریابی انجام بدم، میخوام خودم مشتریامو دارم، میخوام خودم بشم تولید کننده. بعد از این مدتی خودش میشه دیگه چی؟ تولید کننده. من اینو داشتم، من کارآموزی داشتم زمانی که اومد کلاس، شاگرد مغازه بود، عطاری توی قسمت مالی که کرج، متولد 66 بود، دیپلم بود. و زمانی که سر کلاس ما صحبت میکردیم همیشه به من میگفت این دیگو میبینی؟ میگفتم بله. بعد میگفتش که من یه روز کارخونه اون رو راه میندازم. تو دلم همیشه از جسارتش مثلا خوشم میومد و اینا، تا اینکه زد و این یه کارخونه تو منطقه صفادشت راه انداخت، شروع کرد تولید اسانس و عرقیات گیاهی. بعد از مدتی تحصیلاتشو ادامه داد، شد فوق لیسانس، لیسانس شد گیاهان داروی، فوق لیسانس شد رشته کارآفرینی و الان رفته مشهد، یکی از 10 کارخونه بزرگ تولید عرقیات رو توی مشهد زده.
بحبه.
و هم کمپلکس های گیاهی داره تولید میکنه، هم عرق داره تولید میکنه، هم اسانس داره تولید میکنه، هم کار کشت و کار. و به نظر من وظیفه اصلی یک مربی اینه که ایجاد علاقه و انگیزه توی کارآموز به وجود بیاره، چپ بابت تحصیل، شد بابت کار کردن، بعد تو اون مسیر بخواد چیه هدایتشون بکنه.
بسیار عالی. چقدر شما باقیات سالات برای خودتون گذاشتیم با این مسیری که طی کردیم. خب باز هم بیایم سراغ بحث گیاهان دارویی. خانم طایب نیا، گیاهان دارویی به طور قطع هم تو که خودتون هم اشاره کردین خیلی جای کار داره تو کشور ما. الان مهمترین گیاه دارویی ما در ایران که میتونیم پرچممون رو بالا نگه داریم به خاطرش کدوم گیاهه؟
ما گل محمدی و زعفران تو کشورمون خیلی جایگاه خیلی خوبی داره.
یعنی اون گل محمدی که در کشور دیگه هست اون طعم و بو رو نداره
به اندازه کشور ما؟ نه،
به خاطر اقلیممون.
آویشن دقیقاً به خاطر اقلیممون، یا مثلا آویشن، اما اقسام آویشنایی که تو کوههای ما هستش، تو سرزمین ما هستش، خیلی جاهایی تو که خیلی
شنیدم آویشن که خیلی کشورهای دیگه، حتی اسپانیا هم آویشن داره، ولی میان از آویشن استان فارس مثلا میبرن، چه اصلا میگن یک عطر و بوی دیگری داره.
دقیقاً یه گروه چینی اومده بودن اینجا و استادم تعریف میکردن، میگفتن که زمانی که داشتن از ایران میرفتن حدود 42 تا از گونه های گیاهی ما رو چیز کردن، سفارش دادن و درخواست داده بودن که میخواستن.
بسیار عالی، متشکرم. اما خانم طایبنی عزیزم، بیاییم باز هم راجع بانوانمون صحبت بکنیم. بانوان ایرانی تا الانی که ما داریم صحبت میکنیم، به طور قطع شما از همکارانتون یا حالا دانشجوهاتون خبر دارین که کار میکنن، بانوان در حوزه گیاهان دارویی تا الان چقدر موفق بودن؟ حتما که جای کار زیادی هست براشون. تا الان آیا حرفی برای گفتن دارن؟
من همونطور که قبلا عرض کردم خدمتتون، بانوان خیلی از آقایون تو زمینه گیاهان دارویی به نظر من، حالا جایی که حالا من دارم تدریس میکنم و تو بطن کار اشتغال زایی و کلاس و دوره گذروندن و اینا میبینم، خانوم ها خیلی موفق ترن، به خاطر اینه که به نظر من پشتکار خیلی قوی دارن، یعنی زود دست نمی کشن، زودم نمیخوام به یه سرمایه خیلی هنگفتی به
صبورم هستن.
با دقیقه همون. ولی آقایون نه، آقایون مثلا دوست دارن که کاری انجام میدن سریع اون سرمایه برگرده و وقتی میبینن چیز نمیشه، خیلی بر نمیگرده، اوایلش دل سرد میشن، کار رو رها میکنن.
درسته، ولی این مسئله در خانم ها نیست، اونها صبوری بیشتری دارن و نتایج بهتری رو کسب میکنن. صحبتتون برای خانم ها چیه؟ خانم هایی که در این حوزه دارن کار میکنن یا دوست دارن ورود کنن به این حوزه، بیان و کار بکنن، حالا کلاس های فنی حرفه شرکت بکنن، سرمایه گذاری بکنن، حالا به هر نحوی وارد این حوزه بشن، تجربه شما چی میگه بهشون؟ در چند جمله.
از کار کردن نترسن دیگه، ریسک پذیریشون تو کار کردن بالا باشه و همونجور که شما فرمودید صبر زیادی داشته باشن، این زود خسته نشن. کار کشاورزی در حین اینکه خیلی کار قشنگیه، ولی خب یه ذره کار سختیه
و پردرآمدم هست، البته
پردرآمدم بله هستش، ولی کار یه ذره سختیه، یعنی اینکه میگم در حین اینکه خیلی زیباست، ولی یکی کسی رو میطلبه که هم صبور باشه هم جسارت داشته باشه، زود از کار خسته نشه دیگه، باید تو این کار هم اطلاعاتشون رو بالا ببرن، علمشون رو بالا ببرن و همین که انگیزه و هدفش و پشت کارشون مهمترین چیزشون.
بسیار عالی، ممنونم از شما سرکار خانم ریحانه طایبنیا، کارآفرین در حوزه گیاهان دارویی و مدرس فنی حرفه‌ای و همینطور مدرس همین حوزه گیاهان دارویی. بسیار براتون آرزوی موفقیت میکنم، تندرست باشین. چقدر
شما.
چشم و دل ما روشن شد امروز با دیدار شما و همینطور شنیدن حرفای قشنگ شما و پر از امید شما.
ممنونم،
امیدوارم که همیشه خبرهای خوب و خوش از شما به ما برسه.
مرسی از دعوتتون،
خواهش میکنم،
موفق و سلامت
پاینده باشید. بدرود. امیدواریم که چشم و دل شما هم روشن شده باشه با شنیدن این گفتگو. خواهش میکنم بانوان ایرانی، نترسین و کسب و کاری رو آغاز بکنین، فکر بکنین، شما پر از هنر و خلاقیت هستید، هنرتون رو به کار بندازید، خلاقیت فکرتون رو و کاری بکنید کارستان. تا برنامه آینده که شما به این موضوع فکر بکنید، به ما هم پیام بدید به 3036-37، شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
اول ایمنی.
پنجشنبه 27 آذر 1404، تهران، مرکز خرید پوشاک خیابان ولیعصر. ملیکا 24 سالش بود. عاشق پاییز بود و بوی قهوه‌ای که از کافه‌های خیابان ولیعصر بلند می‌شد. اون روز عصر داشت برای مادرش که جمعه سال روز تولدش بود، دنبال یه شال گردن پشمی می‌گشت. سرش رو بلند کرد و به ویترین یک مغازه خیره شد. مجذوب رنگ‌های جذاب شده بود. همزمان 11 طبقه بالاتر روی داربست‌های یک برج در حال ساخت، کریم داشت با نگرانی به جواد نگاه می‌کرد. جواد کارگر جدیدی بود که انگار هنوز خطر رو جدی نمی‌گرفت. ریشه ماجرا برمیگشت به 2 هفته قبل. مهندس فدکی، سرپرست کارگاه، تحت فشار شدیدی بود که به خاطر شرایط تعدیل نیرو پروژه را با سرعت پیش ببره. برای همین یه سری دستورات میداد که سرعت کار بالا بره و کمبود نیرو خیلی احساس نشه. مثلا کارگرها از کمربند استفاده نمی‌کردن یا توری‌های ایمنی رو در طبقات جابجا نمی‌کردن. مرتب تکرار می‌کرد: حواستون رو جمع کنید، این توری‌ها دست و پاگیره. کریم چند بار خواست اعتراض کنه، اما ترس از دست دادن کار دهانش رو بسته بود، چون خرج 3 تا بچه رو می‌داد. حوالی 4 عصر بود. جواد داشت مصالح رو جابجا می‌کرد و روی تخته‌های داربست، در حالی که به کریم نزدیک می‌شد، داشت در مورد یه موضوعی صحبت می‌کرد و می‌خندید که حواسش به جلوی پاش نبود و پاش به یه قلم فولادی برخورد کرد که روی تخته داربست رها شده بود. قلم فولادی با یه حرکت سریع و بی صدا راهش رو به سمت پایین پیدا کرد. یک سقوط آزاد 11 طبقه ای. کریم و جواد از اون بالا فقط فریاد می زدن: برید کنار. اما این فریادها در همهمه خیابان گم شده بود. پایین ملیکا هنوز داشت به رنگ شالها فکر می کرد. یک سایه کوچک و سری در یه چشم به هم زدن به یه ضربه سنگین تبدیل شد. دیگه نه رنگی بود، نه بوی قهوه و نه پاییزی، فقط یک سایه سنگین که روی آرزوهای یک دختر جوان و قلب یک مادر منتظر فرود اومده بود.
هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید پلنگ خفته باشد. حادثه صدا نداره. هشدار نمیده که مراقب باش تا جونت رو نگیرم.
کارشناس برنامه:
با یاد و نام خدا عرض سلام و احترام دارم حضور شما شنونده های محترم رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در گروه مدیریت ایمنی و سلامت شغلی در خدمت شما هستم با بررسی یک پرونده دیگه از حوادث مرتبط با موضوع HSE. روایت تلخی رو شنیدیم، نه برای نمک پاشیدن روی زخم، بلکه برای اینکه یاد بگیریم چطور از تکرار این فاجعه ها جلوگیری کنیم. ما معتقدیم هر حادثه قبل از اینکه یک تراژدی انسانی باشه، یک شکست اقتصادی هست. شکستی که هزینه‌اش رو با جان، سلامتی و سرمایه‌های یک ملت پرداخت می‌کنیم. متأسفانه این سناریو به طرز وحشتناکی تکراریه. بذارید با یک آمار شروع کنم. طبق آمار جهانی از حوادث